بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سپاس و ستایش خداوند را که به همه ما توفیق می دهد در محضر قرآن کریم به معرفت از آینه وحی الهی دست پیدا کنیم و در مسیر صعود به کمال انسانی از یافته های قرآنی استفاده کنیم، با قرآن باشیم که در منظومه زندگی در مدار قرآن به زندگی خود رنگ خدایی دهیم و در آخرت متنعم به شفاعت قرآن و عنایت خدا باشیم. موضوع تفسیر قرآن ما اخلاق و عرفان اسلامی در زمزم آیات قرآنی است. در این رابطه موضوعات مختلفی بیان کردیم و نقش اونها در کمال انسان و اوج عرفان و اخلاق انسانی صحبت کردیم و در این جلسه پیرامون یکی دیگر از آموزه‌های عرفانی قرآن صحبت می‌کنیم و اون اخلاص و نقش آن در کمال انسانی است. در رابطه با اخلاص تمامی بزرگان معرفت، بزرگان علم اخلاق سخنان بسیاری بیان کرده اند که همه برخواسته از آیات شریفه قرآن و متون فاخر الدین احادیث هست. در قرآن یک آیه هست که میتوان گفت اساسی ترین درخواست انسان برای نجات از سقوط انسان و رسیدن به اوج کمال انسانی است و بدین خاطر در قرآن شاید بتوان گفت اولین آیه اساسی قرآن و اولین درخواست انسان از زبان خداست که بر همگان در روز بارها واجب کرده که از خداوند این معنا خواسته شود و اون آیه اهدنا الصراط المستقیم هست. خدایا ما را به راه راست درست، راهی که سرانجام دارد، هدایت کن. بزرگترین سعادت انسان اینه که راه را از شاه بشناسه. بهترین هدیه خدا به انسان اینه که راه را به انسان بنمایانه، راه درست، صحیح، منتج، بی بلا، بی خطر، راهی که نه سقوط درش هست، نه لغزش درش هست، نه ابتذال درش هست، بلکه راه هم خود کمال هست هم انسان را به اوج کمال میرسانه که در قرآن تعبیر شده به صراط مستقیم و بیان فرمودن که لا تتبع السبل، دیگر راه ها نپیمایید، چون راه های دیگر انسان را به انحراف میکشانند. تنها راه صراط مستقیم هست. خب صراط مستقیم چیست که خداوند گفته ای انسان ها اینو از من بخواید. و بزرگترین هدیه خدا به انسان این هست و بزرگترین درخواست اساسی و حقیقی انسان این میتونه باشه. اون راه چیه؟ خود خداوند تفسیر کرد، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قال هازا صراط علی مستقیم. ابلیس وقتی از درگاه بیرون رانده شد به خاطر تمردش از فرمان خدا و تمامی یافته‌ها و داشته‌هاش را از دست داد به خاطر اینکه گناه کرد، خدا اونو از درگاه بیرون کرد. بعد ابلیس قسم خورد، رب بما اغویتنی، خدایا پروردگارم، به خاطر اینکه مرا طرد کردی، مرا از خود راندی، به خاطر انسان، لأزینن لهم فی الارض، دنیا را چنان برای اینها زینت میدم که جذب دنیا بشن، انسان ها دنیا گرا بشن، خدا گرا نشن. لذا راکار شیطنت ابلیس و توقف انسان از سلوک در مسلک کمال دنیا گرایی است، علاقمندی به دنیا است، دلبستن به ثروت، قدرت، شهرت، شهوت هست. لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین، همه رو فریب میدن، کسی رو رها نمی کنن. تنها یک گروه هستن که از دام من نجات پیدا میکنن، الا عبادک، مگر بندگان خودت، اونهایی که بندگی میکنن، عباده که من هم المخلصین، مگر بندگانت از میان انسانها که اینها عباد مخلصن، یعنی بندگانی هستن که 100% بندگی تو میکنن، عبادت خالصانه. خداوند میفرمد ای انسانها چقدر شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، راه راست، خدایا به ما راه راست نشون بده. و من خودم در دهان شما گذاشتم، علمه البیان، من خودم به دهانتون گذاشتم که اینو بخواید، چون اصل اینه، اساس اینه که انسان راه رو بشناسه. راه مستقیم، راه راست و درست، راه کمال، راه نجات همینه که ابلیس بهش اعتراف کرد، عبودیت خالصانه. هازا صراط علی مستقیم، همین عبودیت خالصانه هست که صراط مستقیم هست. بدین خاطر هست که این کلید رحیافت عرفان و اخلاق اسلامی است. اگر کسی در صراط مستقیم بود، هر کاری کند نتیجه میده. و اگر کسی در صراط مستقیم نبود، شبانه روز هم نماز بخونه، شبانه روز هم خدمت بخونه، اثری نداره. چون در صراط مستقیم هست که همون عبودیت خالصانه هست که فضای این شخص، این انسان، این چنینی از دام ابلیس جداست. بلا اگر عبودیت خالصانه نباشد، طعمه ابلیس انسان خواهد شد، یا همینک یا بعد از چندی. بدین خاطر که قرآن این گزاره عرفانی، این قاعده عرفانی را به همگان تحت این آیه نشان داده و خود تفسیر کرده که مردم صراط مستقیم از من بخواید. و صراط مستقیم عبودیت خالصانه هست. عبودیت یعنی ساختارسازی ظاهری و باطنی خود بر مبنای قبول و اطاعت فرمان خدا. این میشه عبودیه. یعنی قلب، التزام قلبی، سراسر ایمان و محبت به خدا و التزام عملی به اطاعت فرمان خدا. این میشه عبودیت. اخلاص یعنی 100% انسان زندگی این چنینی کنه. 100% انسان زندگی این چنینی کنه. یعنی 1% هم تخلف عبودیت نداشته باشه. نه در قلبش ذره ای برای غیر خدا جا باشه و نه در عملش برای غیر خدا اثری باشه. این میشه عبودیت خالصانه. لذا اگر انسان نماز نخوانه مثلا در عمل، این عبودیت نکرده. اگر نماز بخوانه ریایی، این عبودیت خالصانه نکرده. صراط مستقیم و کمال انسان و نجات از دام ابلیس و سلوک در مسلک عرفان دارای دو باله، عبودیت و اخلاص هست. این دو باشد پرواز هست. این دو نباشد مثل پرنده ایست که یه بال داره یا هیچ بالی نداره، میفته، سقوط میکنه و تقمه حیوانات وحشی زمین میشه. لذا در آیات بسیاری، در روایات بسیاری در رابطه با اخلاص صحبت شده و بالاخلاص یکون الخلاص. با اخلاص هست که انسان نجات پیدا میکنه. نجات از چی؟ از دام ابلیس، از سقوط. الاخلاص ملاک العباده. اخلاص هست که میزان ارزش عبادت انسان هست. انسان نماز بخونه ببینی خواهد اخلاص داره یا نداره. اگر اخلاص داره، یعنی 100% دلیل خداست، این عبادت ارزش داره. ذره ای غیر خدا توش باشه، این عبادت مشرکانه میشه. عبادت مشرکانه یعنی برای خدا و غیر خدا. ولو 90% برای خدا، 1% برای دیگری، یعنی خدا و غیر خدا. نمیشه عبادت مشرکانه. تو با لمن اخلص لله. بهشت برین از آن کسی با که برای خدا خالص کرده است عمله و علمه. عملش و علمش. توبا لمن اخلص لله عمله و علمه. علمش، عملش خالص برای خداست. و حبه و بغضه. دوستداریش همگی برای خداست. اگر کسی به دوست داره نگاه میکنه خدا اونو دوست داره یا نه. اگر خدا اونو دوست داره، اینم اونو دوست داره. و بغضه، نگاه میکنه اگر میخواد به کسی بغض ببرزه، نگاه میکنه مبغوض خدا هست یا نه. اگر مبغوض خداست، اونم مبغوض میداره. خدا محور هست. اخلاص یعنی خدا محوری به تمام معنا. و اخذهو و اخذهو و ترکه و کلامهو و سمته و فعلهو و قوله. سکوتش، کلامش، عملش، رفتارش، دادنش، ندادنش، همه چیز برای خداست. یعنی از مسیر خدا بر زندگی وارد میشه. نگاه میکنه چه چیزی خدا دوست داره، چه چیزی خدا بغض داره، چه چیزی خدا میگه بدید، چه چیزی خدا میگه ندید، چه چیزی خدا میگه بکنید، چه چیزی خدا میگه نکنید. زندگیش از طریق خداست طراحی و برنامه ریزی میشه. از دریچه عرش بر عرض وارد میشه، از کانال دین خدا میاد تو زندگی. یه زندگی میکنه، تو زندگی هست، حالا یه رنگ خدایی هم میخواد بهش بزنه. نه، انسان عارف عاقل کسیست که اول سیر الالحق طی میکنه، میبینه خدا چی میخواد، کی رو دوست داره، کی رو دشمنی داره، چی رو میخواد، چی رو نمیخواد، میره از اون طریق وارد بر زندگی میشه. تو ما لمن اخلص لله عمله. امام جواد علیه السلام فرمودن اربع من کن فی استکمل الایمان، چهار چیزی که اگر کسی اونو داشته باشه ایمانش کامل. من اعطا لله، برای خدا عطا بده، چه علم، چه امور معنوی، چه مادی، دهشش الهی باشه. و منع اف الله، برای خدا برخی چیزا نده. و احب لله و ابغض لله، دوستیش دشمنیش همه الهی باشه. خب شما وقتی که این چنین به جهان و زندگی نگاه میکنید که از نگاه الهی، از مسیر الهی و اول از خدا ورود به دنیا پیدا بکنید و خدایی زندگی بکنید، میبینید که خیلی جهان از این افراد کم. انسان احساس میکنه که غریبه تو این دنیا، خیلی این تیپی نیستن، حتی اهل اسلام هم برخی این تیپی نیستن. لذا انسان احساس میکنه که واقعا کار سختی است، توی بیابانی داره زندگی میکنه، تنهاست، یه وحشت انسان میگیره. امام هادی میفرماد لو سلک الناس وادیا شعبا، میگه اگر مردم در مسیری برن که هر کدام به سمتی هستن، یکی به سمت شهوت، یکی به سمت قدرت، یکی به سمت شهرت، یکی به سمت ثروت، منیت، هر کس یک مسیر میره در این دنیای چون بیابان، لسلکت وادی رجل عبد الله وحده خالصا، من در مسیری میرم که اون مسیر مردی است که دینش را برای خدا خالص کرد. اگر تمام دنیا به سمت عبودی غیر خالصانه یا غیر عبودیت برن، من در مسیر کسی میرم، پا جای پای کسی میگذارم که بندگی خدا، خالص بندگی خدا. حالا با توجه به این مسائل، این اخلاص بال دوم برای کمال انسان هست. بال اول عبودیت، یعنی اعتقاد قلبی صمیمانه، دانش بنیان و محبتانه به خدا و التزام عملی و عمل مطابق با فرامین الهی، این میشه عبودیت. این بال اول. بال دوم یعنی خالص این کار برای خدا، در مقابلش ریا هست که ریا یه نوع شرکه. چون انسانی که ریا میکنه، یعنی این کار رو انجام میدم برای مردم مثلا، یا یه مقدار برای خدا، یه مقدار برای مردم، این میشه شرک عبادی. حالا این اخلاص سه مرحله داره، سه مقطع داره، قبل از عمل، این عمل، بعد از عمل. قبل از عمل انسان باید نیت کنه این فعل رو انجام میدم فقط برای خدا. حین عمل باید اینو حفظ کنه، این کار رو دارم انجام میدم فقط برای خدا. و بعد از عمل هم بگه اون عمل رو انجام دادم برای خدا. ریاه نکنه. حدیث داریم که انسانهایی میتونند قبل از عمل، حین عمل حتی، اخلاص رو حفظ کنند، اما ابقاء بر اخلاص در عمل خیلی کار سختی. انسان احتمال داره قبل از دادن یک پول به کسی یا حین زمان پول دادن به کسی یه برای خداست، اما بعد از چندی شیطان حمله میکنه، میگه اینو به مردم بگو تا قدرتو رو بدونن، اینو به مردم بگو تا ترویج کار خیر بشه، به انواع و اقسام مختلف میان. لذا داریم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، هر کس که حسنه رو بیاره به آخرت، نه در دنیا تلفش بکنه، فله عشر امثالها. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، باقی موندن بر عمل خالصانه سخت‌تر از خود عملش است. لذا ما باید قبل از عمل اخلاص داشته باشیم، اول عملمون الهی، بعد اخلاص در عمل، حین عمل اخلاص رو داشته باشیم و بعد از عمل هم اخلاصمون رو حفظ کنیم، از بین نبریم. حالا ارزش اخلاص در چند مورده. یک، پذیرش عمل. اگر انسان در عمل اخلاص نداشته باشه خدا عملش رو قبول نمی‌کنه. اذا عملت عملا فعمل لله خالصا لانه لا يقبل من عباده الاعمال الا ما كان خالصا. رسول خدا می‌فرماد اگر عمل کردی باید اخلاص داشته باشی، اگر اخلاص نداشته باشی خدا قبول نمی‌کنه. یعنی نماز رو می‌خونید، مسقط تکلیف هست، اما مقبول واقع نشده. دوم، اثر. همه عبادات انسان، همه افعال الهی آثار و برکاتی برای ما داره که در وضعیت زندگیمون تأثیر میذاره. لذا میگن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از سقوط در منجلاب و فحشاء و منکرات حفظ میکنه. تمام مثلا روزداری انسان اهل تقوا میکنه. تمامی عبادات یک سری آثار وضعی دارن. اگر اخلاص در عبادت نباشه اثر وضعی نداره. لذا فرمودن که اگر کسی 40 روز خالصانه عمل کنه برای خدا، خداوند قلبش رو مالامال از حکمت میکنه. من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی 40 روز بندگی خدا بکنه، یجر الله علی قلب ینابیه الحکمه، یا به شکل دیگه این روایت هم بیان شده، ما اخلص لله، ما اخلص عبد لله 40 صباحا، هیچ عبدی نیست که 40 روز بندگی خدا خالصانه کند مگر اینکه جرد ینابیه الحکمه من قلبی علی لسانه، این سرچشمه های حکمت از قلبش به زبانش میاد. پس یکی پذیرشه، قبولی عمل، یکی موجب ایجاد و تجلی اثر عبادات هست بر زندگی انسان، و دیگری والایی عمل، عمل رو بالا میبره، ارزشمند میکنه. لذا انسان عملی که با اخلاص هست این عمل ارزشمند میشه. لذا در ادبیات عرفانی ما هم هست، بدیدم رهروی در سرزمینی، همی می گفت او با یک قرینی که ای صوفی شراب نگه شود صاف که در شیشه بماند 40. چون 40 روز بندگی خالص اینا خدا بکنه این آثار و برکات داره. فکرکم انکان فی غیر الحبیب، اگر فکر انسان، ذکر انسان در فکر غیر خدا باشه. ما لکن فی نشأت الاخرى نصیب، در آخرت نصیبی هیچ کس نداره، همه باید خدایی باشیم. فکرکم انکان فی غیر الحبیب، ما لکن فی نشأت الاخرى نصیب. بدین خاطر هست که ما باید زندگیمون بر مدار عبودیت خدا و اخلاص باشه. دری را نشناسیم غیر از درب الهی، خانه ای را، جایی را نشناسیم مگر اینکه خود خداوند گفته باشه، که خداوند گفته مسیر من در زندگی عبودی و خالصانه مسیر رسول خداست. تجلی این عبودیت خالصانه در سیره رسول خداست، در سیره اهل بیت عصمت و طهارت، اون مصداق عینی عبودیت خالصانه هست. بدین خاطر هست که انسان در زندگی شرایطی دچار میشه، دقت کنید، شرایطی دچار میشه که یا مبتلا میکنن اونو که عبودیت نکنه، گناه کنه، یا اگر عبودیت بکنه به خاطر برخی از امور اخلاص نداشته باشه، یعنی نماز بکنه، کاری بکنه، زندگی بکنه برای غیر خدا. شخصی بود در جایی، این نماز شب میخوند ولی همیشه مبتلا میشد به ریا. اگر در بین جمعی بود، میرفتن مسافرتی در بین دوستانشون بود، مبتلا میشد نماز بخونم که مثلا بدون اینا من نماز شب بخونم، تو خونه نماز بخونه، زن و بچه بدونه. یک روز دیگه از دست خودش عاجز شد، رفت توی خرابه های نجف، اونجا مشغول نماز شد. سه چهار رکعت که خوند، دید صدای نفسی توی خرابه میاد. گفت عجب علزالی که اینجا هست، منم که آمدم اینجا تنها باشم. خیلی خوبه، من این نماز رو یه مقداری رنگ و بوش بدم که این فردا بره به مردم بگه که من کیم، قدر من بدونم، بیان بیشتر به من مراجعه کنم، من بیشتر هدایت مردم مثلا کنم. خب نماز رو یه رنگ و بوی دیگری داد، لعاب دیگری بهش زد. هوا که یه مقدار روشن شد، نگاه پشت سرش کرد، دید یه سگیه. مشهور شد به صلات الکلبیه، یعنی نماز سگی. یک عابدی بود در کوههای لبنان، این روزها روزه می گرفت، شبها تا صبح عبادت خدا می کرد. خداوندم از بهش فرشتگان می آمدن برای افطارش، یک گرده نان می آوردن، برای سحرش هم یک گرده نان می آوردن. یک روز جهت امتحان این گردنان نیامد برای افطاری، دو خب انشاءالله سحر میاد. سحر هم دید نیامد، روزه رو گرفت، روز بعد دید باز گرده نیامد، سحر هم نیامد. این روزه رو گفت دیگه امروز نمیگیرم. آمد از کو پایین، پایین اونجا روستاهای یهودی نشین زیاد هست، رفت منزل یه گبر پیر در زد، گفت من گرسنه هستم، دوتا قرص نان بهش داد، دوتا قرص نان بهش داد. این پیر مرد یهودی یه سگی داشت، خب یهودی هم در خصت مشهورن، به این سگ هیچ چیز نمیداد بخوره، بهش هم میزن. در سرای گبر بود گرگین سگی، مانده از جو استخوانی و رگی. این سگ تو این خانه گبر اینقدر گرسنگی کشیده بود، فقط استخوان و پوست و رگ مونده بود. پیش او گر خط پرگاری کشی، شکل نان بیند بمیرد از خوشی. اگر رو زمین یه دایره بکشی، فکر میکنه این چیه؟ نان. از خوشی شروع میکنه پریدن. بر زبان گر بگذرد لفظ خبر، بر زبان گر بگذرد لفظ خبر، فرق خبز نان با خبر یه نقطه است، اون راه این راه. بر زبان گر بگذرد لفظ خبر، خبز پندارد رود هوشش ز سر. این خدری من خدا گرسنه شد. این وقتی که این دو تا نان داد به این گبر داد به این عابد، این حرکت کرد به سمت غاری که درش عبادت میکرد. این سگ به دنبالش راه افتاد. خب این یه دونه نان داد، گفت این سگ ما رو لباسامون پاره میکنه، یه دونه نان بهش داد، اون خور دوباره دنبال کرد، میامد این پیرنشو میگرفت میکشید و اون نانم دیگه داد، گفت جانم رو حفظ کنم بهتر از این که خدمتون که عرض کنم این نانو داشته باشم. بعد این عابد به سگ اعتراض کرد، گفت عابد چون بدیدون ماجرا، من سگی چون تو ندیدم بی حیا. گفت این چه کاریو میکنی؟ صاحبت غیر از دونان و جو نداد، وان دونان خود بستدی ای کج نهاد. دو تا نون به ما داد، ما هم به تو دادیم، دیگرم از پیدا دیدن بهره چیست، وین همه رختم دریدن بهره چیست. دونانم که ما بهت دادیم، هی داریم یه حمله میکنی، لباس ما رو پاره میکن. سگ به نطق آمد که ای صاحب کمال، بی حیا من نیستم چشمت به ما. سگ گفت چرا به من میگی بی حیا؟ من بی حیا نیستم، چشمت بمال تا بی حیا رو بدونی کیه. من بی حیا هستم یا تو؟ هست از وقتی که بودم من صغیر، از اون زمانی که این سگ میگه من یه سگ کوچولویی بودم، مسکنم ویرانه این گبر پیر، خانه این گبر بود، گوسفندش را شبانی میکنم، خانه اش را پاسبانی میکنم، گاه گاهی نیمه نانم میدهد، گاه مشتی استخوانم میدهد، گاه غافل گردد از اطعام من، و از تخافل ترخ گردد کام من، بگذرد بسیار بر من صبح شام، لا ارا خبزن ولا القى الطعام. چه روزهایی میگذره که نه نان خبره، نه آب خبره، نه استخوانی، هیچ. هفته هفته بگذرد که ناتوان، نیز نان یا بد نشان نیز استخوان. هفته ها میگذره هیچ به ما نمیده. گاه هم باشد که پیر پرمهن، گاهی هم میشه این پیر گبر نان نیابد بهر خود یا بهر من، گاهی هم خودش هم نون نداره. چون دقت کنید، چون که بر درگاه او پرورده ام، رو به درگاه دگر ناورده ام. این گبر با این همه من خدمت بهش میکنم، به هم میزنه، نان نمیده، استخوان نمیده، ولی از زمانی که من این در شناختم در دیگری نرفتم. هست کارم بر در این پیر گبر، گاه شکر نعمت او گاه صبر، تا قمار عشق با او باختم، جز در او من دری نشناختم. گه به چوبم میزند گه سنگ ها، از در او من نمیگردم جدا. حالا خطاب بهش میکنه، چون که نامد یک شبی نانت به دست، در بنای صبر تو آمد شکست، از در رزاق رو برتافتی، بر در گبری روان بشتافتی، بهر نان دوست را بگذاشتی، خدا را رها کردی، کرده ای با دشمن او آشتی. خود بده انصاف ای مرد گزین، میگه نگاه کن، من یه سگیم، از کوچکی تو این خونه بودم، نه نان میده نه آب میده، هزار و یک بلا به روز ما میاره، ولی من این خانه رو ترک نکردم، ولی خدا به تو این همه نان و برکت و اینها میداد از بهش، تو شب نداد، راهش کردی، اخلاصت از بین بردی، اومدی در خانه گبر. خود بده انصاف ای مرد گزین، بی حیاتر کیست من یا تو؟ ببین که بی حیاست. انسانی که مبتلاست به ریا، این نشان از عدم معرفت، عدم بینش، عدم قوام شخصیت در مسیر کمال و صعود انسانیست. لذا اخلاص باعث خلاص هست از سقوط و موجب رشد به سمت کمال. موفق و معید باشید. خداوند طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نسیه مقام معظم رهبری بگرداند. در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرماید، در امام شهدا با شهدای کربلا محشور و همه ما توفیق عبودیت خالصانه مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.